رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح بخیر. آرزو دارم صحت و سلامت باشید و صبح را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش دوم برنامه دری صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای امریکا را من صفیه حساس و همکاری تکنیکی عبدالواجد عادل با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اظهارات یک سناتور امریکایی در مورد افغانستان، وزارت دفاع هلیکوپترهای بیشتری را برای نجات پیلوتها در مقابله با گروه اسلامی میفرستد و رهبران جرمنی و فرانسه پلان جدید صلح را پیشکش میکنند.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. راه اندازی یک پروژه آموزشی تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه های افغانستان، نگرانی ایالات متحده آمریکا از افزایش کشیدگی ها میان دو قطب پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و انتقاد پاکستان از هند به خاطر تاخیر در مورد حل بحران کشمیر، خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز در این مجله خبری شامل است. با ما باشید. اما ابتدا مشروع خبرها با عبدالاحد عزیزاده و منصفی اساس.
با عرض سلام مجدد، یک سناتور تازه کار و متنفذ جمهوری خواه روز پنج شنبه گفت که ایالات متحده باید با عجله افغانستان را طوری که عراق را ترگفت ترک نگوید و باید سطح فعلی حضور عساکرش را تا ختم 2017 در افغانستان حفظ کند. سناتور تام کاتن از ایالت ارکانساس گفت که ایالات متحده به خاطر مساییش در افغانستان محفوظتر است و آن را قلب استراتژی امنیت ملی ایالات متحده خواند. او گفت ما نباید اشتباهات عراق را در افغانستان تکرار کنیم. ما باید تا ختم سال 2017 10,000 عسکر در افغانستان داشته باشیم.
برنامه آموزشی تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در 11 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می شود. هدف اساسی این برنامه رشد ظرفیت کودکان پرورشگاه ها خوانده شده است. سید عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه ها گفته است که 90% این پروژه از سوی خود کودکان پرورشگاه ها به همکاری شرکت تولیدی برنامه های رادیویی و تلویزیونی و پیش برده می شود.
همه فعالیت های این برنامه را فعالیت جوانان و نوجوانان پرورشگاه تشکیل می ده و بعد از ختم برنامه های تولیدی از طریق مؤسسه پارسا در اختیار تمام رسانه های صوتی و تصویری هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده می شه.
وای گفت که ایجاد یک پرودکشن برنامه های آموزشی نیز شامل این پروژه است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش در این برنامه خواهید شنید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنج شنبه در صبحانه دعاخانه ملی در واشنگتن اشتراک ورزیده و اعمال گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم نمود. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
باراک اوباما با اهمیت دعا و مذهب در سراسر جهان من حیث وسیله خیر یاد کرده و آن را وسیله برای ترغیب انسانها به کمک به یکدیگر، کمک به غربا، شفای مریضان و آوردن صلح دانست. در این حال گفت که چگونه ادیان به نحوه نامناسب استفاده شده و از آن بهانه برای اعمال شیطانی می سازند.
We see ISA, a brutal, vicious death cult that in the name of religion.
ما با گروه دولت اسلامی من حیث یک فرقه تبهکار نگاه کرده که با استفاده از نام مذهب وحشت و بربریت را مرتکب گردیده و گروه های از اقلیت مذهبی را دچار دهشت کرده، زنان را من حیث ابزار جنگی به عفت ساخته و برای آن بهانه های مذهبی می تراشند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای امریکا. یک مقام عالی رتبه دفاعی ایالات متحده گفت این یک تصادف نبود که در ویدیوی ادامه گروگانهای اردنی و ژاپنی آنها را با لباسهای نارنجی نشان می دادن که به عقیده بسیاری از سمبول زندان گوانتانامو می باشد. این مطلب را برین مکوین معین وزارت دفاع ایالات متحده برای پلیسی در جلسه استماع یک کمیته خدمات مصالح سنا که در مورد این زندان برگزار گردید بیان داشت. مکوین افزود رئیس جمهور بارک اوباما و تیم امنیت ملی و همه به این نظرن که افرادگرایان از موجودیت این زندان برای اغوا کردن مردمان محل استفاده می کنن. این یک تصادف نبود که گروه دولت اسلامی در ویدیوی اعدام پیلوت اردنی و گروگانهای ژاپنی آنها را با لباس نارنجی که سمبل زندان گوانتانامو از نشان دادن. جان مکین رئیس کمیته خدمات مصالح سنا ایالات متحده گفت که یک هیئت به زودی مسوده از قانونی را آماده می سازد تا برای 2 سال انتقال توقیف شدگان را از گوانتانامو مانع شود.
به تعقیب نشر ویدیوی قتل شنی یک پیلوت اردنی از طرف گروه تندرو اسلامی، برخی از قانونگذاران ایالات متحده از رئیس جمهور باراک اوباما خواستند تا با توانایی ایالات متحده در صورت ضرورت برای یافتن و نجات پیلوت‌هایی که بالای عراق و سوریه در حملات هوایی سهیم هستند بازنگری نماید. آدم کیزینگر عضو مجلس نمایندگان که یک عسکر سابقه دار جنگ در عملیات افغانستان و عراق بود و هنوز نیز در گارد ملی به حیث پیلوت اجرای وظیفه میکند، به صدای آمریکا گفته است که پیلوت ها باید این اعتماد را نسبت به ماموریت های نجات و جستجو داشته باشند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید هلیکوپترهای بلاک هاوک بیشتری را به شمال عراق میفرستد تا وقت کمتری را در وقت سرنگونی تیارات برای نجات پیلوت ها در بر بگیرد.
استراب و وحشت جده های دمشق را وقتی فرا گرفت که تندروان گروه دولت اسلامی پایتخت سوریه را بمباری کردند. اجساد در جاده ها انباشته شده و علائم سوگواری در همه جا دیده شده است. ویدیوی این حادثه در حال به نشر سپرده شد که ثقه بودن این تصاویر از طرف آژانس خبررسانی رویترز هنوز به صورت مستقل تایید نشده است. اما گروه های حقوق بشر میگویند که 10 تن در این حمله کشته شدند. در جنگ سوریه تا حال بیشتر از 200,000 به قتل رسیده و تعداد بیشتری هم مجروح شده است. جنگ سوریه به حیث جنگی که هر کس را می تواند قربانی بسازد توصیف شده است.
رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه با یک پلان تازه به پایتخت اوکراین مواصلت ورزیدند که هدف آن توقف جنگ در نزدیک سرحد با روسیه می باشد. انجلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در کیف با پیترو پروشینکو رئیس جمهور طرفدار غرب اوکراین ملاقات کردند. این ملاقات در غیابت رسانه ها صورت گرفت و جزئیات ابتکار صلح اروپایی هنوز فاش نشده است. رهبران آلمان و فرانسه به سوی مسکو روان شدند تا پیشنهاد صلح را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه در میان بگذارند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جدایی طلبان طرفدار روسیه و روسیه را مسئول افزایش خشونت ها در اوکراین شرقی دانسته، میگوید که رئیس جمهور پوتین می تواند به این جنگ خاتمه بخشد. جان کری که روز پنجشنبه یک جا با آرسنی یا ستونیک صدر اعظم اوکراین در کنفرانس خبری صحبت میکرد، جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم به شیلی که بدون تعویض کردن میخواهند ساحات بیشتری را تحت کنترل خیش آورده و مردم را وحشت زده سازند. کری گفت بدون شک معلوم است که کیها مانع امکانات صلح می شوند. او می گوید معلومات استخباراتی به خوبی روشن می کند که روسیه تانک ها، سیستم های راکت و قطارهای از اسلحه و عساکر را انتقال می دهد.
صدای امریکا آشنای شما.
میانمار که به برما نیز مشهور است، پروژه امتحانی بررسی وضعیت تابعیت اقلیت مسلمانان را در ایالت راکین متوقف ساخته است. مانگ مانگ وزیر ارشد ایالت راکین به بخش برمایی صدای امریکا گفت از زمان آغاز این پروژه در سال گذشته تا حال تنها 40 نفر از مسلمانان تابعیت این کشور را به دست آوردند و به 200 نفر دیگر تابعیت موقت داده شده است، زیرا تنها آنهایی پذیرفته شدند که خود را بنگالی معرفی می کنند. بسیاری از مسلمانان در ایالت راکین خود را روهینگیا معرفی می کنند، لیکن این اصطلاح از طرف حکومت رد شده است، زیرا آنها روهینگیا را مهاجرین غیر بنگالی غیر قانونی می شمارند.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا این مطلب را تایید کرد که ایالات متحده 5 کشتی سریال سیر خیش را من حیث یک طرح برای یک کمک به قوای بحری به ویتنام انتقال دهد. آمریکا در گذشته جنگ سختی را با این کشور پشت سر گذاشته است. پنت تلوار موین وزارت خارجه در امور سیاسی و نظامی به تعقیب سفرش به هانوی که روی مسائل مختلف بحث کرد به صدای آمریکا گفت: ما برای انکشاف محافظین سرحدی ویتنام همکاری های زیادی کرده ایم. ما به این کار بسیار افتخار می کنیم و امیدواریم که جانب ویتنام نیز از آن امتنان نمایند.
با کمک مالی ایالات متحده آمریکا یک پروژه آموزشی تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه‌های 11 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. این پروژه در پرورشگاه‌های 11 ولایت تطبیق شده و تولید کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی این پروژه نیز اطفال پرورشگاه خواهند بود. مسئولین پرورشگاه ها می گویند تولید برنامه های مستند تلویزیونی و رادیویی از زندگی و فعالیت اطفال در این پروژه شاملند. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها خواهید شنید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، شما مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و قسمی که در خبرها نیز گفتیم یک پروژه آموزشی تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه ها راه اندازی می شود. این پروژه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در پرورشگاه های 11 ولایت تطبیق می شود. در این رابطه فوزی احسان گزارش دارد.
رشد ظرفیت اطفال پرورشگاهی از اهداف اصلی این پروژه گفته شده است. مسئولین پرورشگاه ها می گویند تولید برنامه های مستند تلویزیونی و رادیویی از زندگی و فعالیت های اطفال در این پروژه شامل است که در 11 ولایت طی مدت 18 ماه تطبیق می شود. سید عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه ها گفت 90% این پروژه توسط خود اطفال پرورشگاه ها و به همکاری یک شرکت تولیدی که قرار است در این زمینه با آن قرارداد شود تطبیق می شود.
همه فعالیت های این برنامه فعالیت جوانان و نوجوانان پرورشگاه تشکیل می دهد و بعد از ختم برنامه های تولیدی از طریق مؤسسه پارسا در اختیار تمام رسانه های صوتی و تصویری هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده میشه.
این برنامه با کمک مالی سفارت آمریکا در کابل راه اندازی شده است و 1,400,000 دلار روی این پروژه که توسط مؤسسه پارسا تطبیق می شود سرمایه گذاری شده است. با شمول کابل، اطفال 11 پرورشگاه در ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، ننگرهار، هرات، غور، بادغیس و بامیان از پروگرام های آموزشی این پروژه مستفید خواهند شد. قرار است اطفال پرورشگاهی 20 برنامه 30 دقیقه تلویزیون و 20 برنامه رادیویی را طی مدت 18 ماه تولید کنند. مسئول عمومی پرورشگاه ها گفت ایجاد یک پرودکشن برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون در داخل پرورشگاه نیست شامل این پروژه است که به هدف رشد استعدادهای اطفال پرورشگاهی ایجاد می شود. مارنی رئیس مؤسسه پارسا می گوید برنامه هایی که توسط این پروژه تولید می شود سیاسی نخواهد بود و تنها به منظور به نمایش گذاشتن استعدادهای نوجوانان افغان که در پرورشگاه ها آموزش می بینند و اما تا هنوز از آنها حمایتی صورت نگرفته راه اندازی می شود.
این پروگرام به رهبرانی که ما در پرورشگاه ها رشد داده ایم اجازه می دهد که صدای جوانان افغان را بلند کنند. این یک برنامه سیاسی نخواهد بود. ما از آنها می پرسیم که قصه های خود را بگویند، قصه های ولایات خود را بگویند. ما از آنان می خواهیم که تحقیق کنند برای افغانستان چی بهتر است و برای آینده خود چی می خواهند.
اطفال پرورشگاه ها می گویند به باور آنان راه اندازی چون این پروژه ها در پرورشگاه ها آنان را توانمند می سازد تا آینده بهتری داشته باشند.
فایده و مفاد زیادی داره به ما که آینده ما یک پس رفتن نمی باشد نسبتا به مردمی که زیادی از اطفال هستند اسپندی می کنند یا چیز می فروشند پلاستیک فروشی می کنند یا سگریت می میفروشن در پلی از یک مکتب میخونیم.
بر اساس معلومات ریاست عمومی پرورشگاه ها در سراسر افغانستان 80 پرورشگاه وجود دارد که از این میان 32 پرورشگاه دولتی و 48 پرورشگاه خصوصی میباشد. شماره اطفالی که در این پرورشگاه ها وجود دارد به بیش از 13200 تن میرسد که از این میان 4100 تن آنان را دختران تشکیل داده است. مسئولین پرورشگاه ها میگویند همکنون نیست پروگرام های مختلف آموزشی در پرورشگاه ها راه اندازی شده است که شامل آموزش مهارت و مسلک مثل نجاری، خیاطی، گلدوزی، جاکت بافی، ترمیم موتر و آموزش کامپیوتر و لسان انگلیسی در آن شامل است. اما این مسئولین میپذیرند که هنوز هم در بعضی ولایات پرورشگاه های معیاری و برابر با استاندارد وجود ندارد و از رهبران دولت میخواهند که برای معیاری ساختن پرورشگاه های سراسر این کشور توجه بیشتر کنند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش دومی. صدر اعظم پاکستان هند را به خاطر تأخیر در راه کارها به منظور حل بحران کشمیر مورد انتقاد شدید قرار داده است. تنش‌ها از دیر زمان پیرامون مسئله کشمیر میان دو کشور رقیب جریان دارد. رابط میان هر دو کشور همسایه مجهز با سلاح اتمی در این اواخر کشیده شده است و اردوی هر دو کشور به طور منظم یکدیگر را در منطقه مورد مناقشه هدف قرار می‌دهند. ایازگل خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد در مورد گزارشی را فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
مقامات پاکستانی هر سال 5 فوریه را به عنوان روز کشمیر برگزار می کنند تا حمایت سیاسی و دیپلماتیک خود را با جدایی طلبان کشمیری که در مبارزه با هند می باشند ابراز کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پیامی به مناسبت این روز نیروهای هندی را به نقض قوانین بین المللی بشری در آن منطقه اکثر مسلمان نشین متهم کرد. او بعداً به مظفرآباد مرکز کشمیر سفر کرد تا با قانونگذاران کشمیری صحبت کند.
همیشه با معنی اور نتیجه خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا.
آقای شریف میگوید با وجود تاخیر روش هایی که هند آن را پیاده می سازد جانب پاکستان همواره خواهان حل منازعه کشمیر از طریق مذاکرات پرمفهوم و نتایج بخش بوده است. صلح و ثبات در منطقه در نهایت ارتباط با حل این معضل دارد و در هر آجنده باید مسئله کشمیر گنجانیده شود. هند از مدت ها به این سو پاکستان را در تجهیز و آموزش شبه نظامیان در کشمیر متهم می کند، اما هیچگاه تماس های اسلام آباد را با رهبران کشمیری که خواهان راه های حل صلح‌آمیز این مثلا مورد اعتراض قرار نداده است. اما برخلاف حکومت قبلی، نریندرا مودی صدر اعظم تازه هند تماس های مقامات پاکستانی را با رهبران کشمیری به شدت مخالفت می کند و پس از ملاقات نماینده پاکستان در هند با یک رهبر کشمیری تحت اداره آن کشور بازدیدی که قرار بود در ماه آگوست صورت گیرد لغو کرد. این وضعیت باعث گردید تا اردوی هر دو کشور به طور منظم یکدیگر را در منطقه مناقشه کشمیر مورد حمله قرار داده و با هم درگیر شوند. هر دو طرف یکدیگر را با آغاز جنگ که از یک دهه به این سو جریان دارد متهم می کند. درگیری ها در هر دو طرف سرحد در کشمیر بیشتر باعث هلاکت غیر نظامیان و بیجا شدگان هزاران خانواده شده است. به نظر می رسد تنش‌های سرحدی در کشمیر در روزهای اخیر فروکش شده باشد، اما صدرتا واردانا جان رئیس سابق یک روزنامه برجسته هندی که در سیمینار در اسلام آباد اشتراک کرده بود می گوید که او انتظار بهبود اوضاع را در آینده نزدیک نمی کشد.
The bad news is that I don't foresee the prospect for the resumption of dialogue.
او میگوید خبر بد این است که من دورنمایی از سرگیری گفتگوها تا 5 یا 6 ماه آینده را پیش بینی نمی کنم. فکر می کنم اوضاع کنونی تا چند وقت ادامه خواهد داشت. حکومت هند احتمالاً آماده گفتگو شود، اما نتایج اساسی به میان آمده به سطح اعتماد که هند بر پاکستان و پاکستان بر هند دارد بستگی دارد. رهبران پاکستان میگویند که آنان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح در منطقه هستند، اما این ابتکار باید از سوی هند صورت گیرد زیرا آن کشور نشست هایی که قرار بود در ماه آگوست برگزار شود لغو کرد. دهلی جدید همچنان از پاکستان میخواهد تا گروه های اسلامی مستقر در پاکستان را که دوام می شود در حملات دهشت افغانی در خاک هند درگیر می باشند و باعث ایجاد ناآرامی ها در کشمیر می شوند مهار کند.
صدای امریکا آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزش. نخست از همه باید گفت که تیم بی ملی فوتبال افغانستان امروز حوالی 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در دومین دیدار دوستانه با تیم فوتبال پاکستان به مساف آن تیم می رود. علی آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید ملی پوشان افغان که در دیدار نخست پاکستان را 0-3 در کابل شکست داده بودند برای حفظ آن پیروزی نهایت تلاش خواهند کرد. با گفته آقازاده هرچند تیم ملی پاکستان در رده تیم فیفا بسا پایین‌تر از افغانستان قرار دارد اما این رقابت را ساده نخواهند گرفت. پاکستانی ها با موجودیت تماشاچیان و میدان خودشان این فرصت را خواهند داشت تا شکست اگست 2013 را تلافی کنند. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در پهلوی نمایش فوتبال سطح بلند حضور افغان‌های ساکن در پاکستان در استادیوم ورزشی لاهور کمبود شور و شعف تماشاچیان افغان را تلافی خواهد کرد. در رقابت امروز جمعه به خاطر نبود اسلام امیری کپیتان تیم ملی، جلال الدین شریعت یار کپیتانی تیم را بر عهده خواهند داشت. تیم بی ملی فوتبال افغانستان با ترکیب از 4 بازیکن افغان ساکن در خارج از افغانستان و بازیکنان تازه نفس انتخاب شده به تیم ملی تشکیل شده که می تواند فرصت خوبی برای بازیکنان ساکن در افغانستان باشد تا ثابت سازند که می توانند در نبود بازیکنان افغان ساکن در خارج تیم ملیشان را به پیروزی برسانند. تصمیم نهایی در مورد این که بخش جدید ورزشی در برنامه رقابت‌های المپیک سال 2020 توکیو اضافه شود در ماه اگست سال آینده گرفته خواهد شد. جان کوتس معاون کمیته بین المللی المپیک در روز دوم جلسه مقدماتی که در پایتخت ژاپن دایر شد گفت ورزش جدید در جلسه بین المللی المپیک در ماه اگست قبل از بازی‌های المپیک 2016 در رودی جین رو تصویب خواهد شد. بازی‌های بیسبال و سافت‌بال پس از بازی‌های المپیک سال 2008 پیکینگ از بین رفت، اما به خاطر محبوبیت این بازی در ژاپن و امکانات درجه اولی که وجود دارد ملاحظه شده تا این بازی دوباره در المپیک جا داده شود. امیدواری‌ها وجود دارد که سایر ورزش‌ها مثل کاراته نیز در برنامه توکیو گنجانیده شود. و مانچستر سیتی با حذف استیفن نیوتیچ شرایط را برای حضور ویل فربونی بازیکن سایل آج در رقابت‌های باقی مانده لیگ قهرمانان آن تیم مساعد کرده است. فدراسیون فوتبال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه فهرست بازیکنان تیم‌های راه یافته به دوره 1/6 لیگ قهرمانان اروپا را منتشر کرد که در آن در میان بازیکنان مانچستر سیتی نام بونی تویچ مهاجم ملی پوش سواحل آج به چشم می‌خورد. فدراسیون فوتبال اتحادیه اروپا مانچستر سیتی مدافع لقب قهرمانی لیگ برتر انگلستان را در انتخاب بازیکنان کارکشته محدود ساخته است. در نخستین دوره حذفی به خاطر جلوگیری از مصارف زیاد و شکستاندن قوانین مالی فوتبال جوانمردانه مانچستر سیتی به عوض 25 بازیکن اجازه جذب 21 تن را داد. و این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. بارونی فراه بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 6. بارندگی بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -7. میمنه بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 2. بارندگی فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -1. و جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 9 گزارش است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز فراموش نکنید که در برنامه صحی امشب رادیو آشنای صدای آمریکا روی امراض سرطانی، راه‌های ابتلا به آن، عمدترین و عام‌ترین بیماری‌های سرطانی در میان افغان‌ها و شیوع آن و وقایع و تداوی آن بحث می‌شود. و اما اکنون به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. وزیر دفاع ایالات متحده در حال از افزایش کشیدگی و اختلاف نظر بین دو قطب پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ابراز نگرانی کرد که این اتحاد از دو طرف با مشکل امنیتی مواجه است. اینکه چه مشکلات از شدت پرس در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را سید ظفر هاشمی پیشکش میکند.
وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که در مورد تفرقه ایجاد شده بین اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نگران می باشند. با گفته چک هیگل، اعضای ناتو در شمال نگران تهدید مواجه شده از جانب روسیه هستند، در حالی که اعضای این اتحاد در جنوب نگران افزایش ورود جنگجویان خارجی افراطی از شمال افریقا می باشند. آقای هیگل روز پنجشنبه با خبرنگاران در حال در بروکسل صحبت می کرد که وزرای دفاع ناتو به خاطر تنظیم دوباره این پیمان جلسه برگزار کردند.
And I worry about the potential for division between our northern and southern allies. This is a time for unity, shared purpose and wise long-term investment.
در مورد احتمال تفرقه ایجاد شده بین متحدین شمال و جنوب نگرانم. این زمان اتحاد، تشریک هدف و عقلانیت برای سرمایه‌گذاری درازمدت در توانایی‌های نظامی میباشد. ما باید با آزمون‌های در پیش روی این اتحاد به شکل مشترک رسیدگی کنیم و آنها را برای همیش حل سازیم. اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از دیر زمان در مورد چگونگی تمرکز فعالیت و مصرف منابع این سازمان اختلاف نظر داشتند و رویدادهای سال گذشته که پرخاشگری روسیه از یک طرف پیمان را تهدید کرد و ورود افراطی‌های اسلامی طرف دیگر شدت این اختلاف نظر را بیشتر ساخت. آقای هیگل ناتو را به حیث یگانه نهاد عنوان کرد که در سطح جهان به حیث تضمین کننده امنیت مشترک کار می کند و از این پیمان خواست تا با آزمون‌های عصر کنونی با تقویت رهبری، تعهد و منابع رسیدگی کند. وزیر دفاع ایالات متحده با اشاره به قوات نظامی ایالات متحده در سطح جهان افزود که برای رسیدگی به آزمون‌ها آمریکا نیاز به دیگران دارد.
By most metrics applied to the power of a country, is the most powerful country in the world. But the United States can't solve the problem.
ایالات متحده با سنجشی که از قدرت یک کشور می باشد، قدرتمندترین کشور در سطح جهان است. اما ایالات متحده مشکلات جهان را حل کردن نمی تواند. هیچ کشور چنین کاری را کردن نمی تواند. حل مشکلات با شراکت، علایق مشترک و از طریق نهادها و رابط مشترک حل شده می تواند. هیگل در حال این بیانات را ابراز داشت که وزرای دفاع ناتو در پرتو افزایش خشونت در اوکراین و افزایش حضور نظامی های روسیه در امتداد مرزهای کشورهای عضو این پیمان صحبت کردند.
با فشرده خبرها یک بار دیگر توجه کنید.
یک سناتور متنفذ جمهوری خواه امریکایی به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده باید به عجله افغانستان را طوری که عراق را تر گفت ترک نگوید و باید سطح فعلی حضور عساکرش را تا ختم 2017 در افغانستان حفظ کند. رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه با یک پلان تازه به پایتخت اوکراین مواصلت ورزیدند که هدف آن توقف جنگ در نزدیک سرحد با روسیه می باشد. میانمار که به برما نیز مشهور است، پروژه امتحانی بررسی وضعیت تابعیت اقلیت مسلمانان را در ایالت راکین متوقف ساخته است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در صبحانه دعاخانه ملی در واشنگتن اشتراک ورزیده و اعمال گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم نمود. با تعقیب نشر ویدیوی قتل شنی یک پیلوت اردنی از طرف گروه تندرو دولت اسلامی، برخی از قانونگذاران ایالات متحده از رئیس جمهور بارک اوباما خواستند تا با توانایی ایالات متحده در صورت ضرورت برای یافتن و نجات پیلوت هایی که بالای عراق و سوریه در حملات هوایی سهیم می شوند بازنگری نماید. و این بود فشارده اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب و گزارش های خبری تازه در خدمت قرار میگیرند، شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.